ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه خواهید بود و شرمنده مهمترین خبرهای ایران و جهان. حسن روحانی از دولت خواست برای رونق اقتصادی، بهبود معیشت مردم و اشتغال جوانان برنامه بدهد. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران میگوید دولت در مذاکرات تعیین دستمزد کارگران بی‌طرف نیست. شورای امنیت درباره قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی تصمیم گیری خواهد کرد. سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همه وزیران دولت را موظف کرده است تا برنامه کوتاه مدتی برای رونق اقتصادی، بهبود معیشت مردم و به ویژه اشتغال جوانان ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری تصنیم، محمد باقر نوبخت افزود که مجلس نیز میتواند مساعدت لازم را برای این برنامه کوتاه مدت و میان مدت دولت داشته باشد. سخنگوی دولت همچنین درباره نقش مجلس آینده در این باره گفت که از مجلس آینده فقط انتظار می رود به دولت برای بهبود معیشت، توسعه اقتصاد و افزایش اشتغال کمک کند. گزارش های منتشر شده در رسانه های ایران حاکی از رکود در بخش صنعتی و ادامه مشکل بیکاری در ایران است. این موضوعات مورد انتقاد اصولگرایان قرار گرفته است. علی خدایی مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت به گفته او در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران بی‌طرف نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای خدایی با اشاره به اینکه به گفته او سه نماینده کارگری در برابر شش نماینده کارفرما قرار دارد گفت که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ مخالف تعیین دستمزد واقعی است. علی خدایی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را بیش از 2,800,000 تومان اعلام کرد و افزود اما کارفرمایان این رقم را نمیپذیرند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 712,000 تومان است. پیش از این شماری از تشکل‌های کارگری خواستار تعیین 3,500,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد سال آینده کارگران شده بودند. دیپلمات‌های آمریکایی گفتند که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه درباره پیشنویس قطعنامه آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا هفته گذشته پس از کسب توافق چین، تنها متحد پیونگ‌یانگ برای تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی، پیشنویس این قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که تصویب این پیشنویس به رژیم کره شمالی این پیام شفاف را خواهد داد که جهان رفتار این کشور را تحمل نخواهد کرد. بازرسی کشتی‌های باربری به مقصد یا از مبدأ کره شمالی از جمله تحریم‌های پیشنهادی آمریکاست. کره شمالی در دو ماه گذشته اقدام به پرتاب موشک‌های بالستیک و انجام آزمایش هسته‌ای کرد و با واکنش تند جامعه جهانی به ویژه آمریکا، کره جنوبی و ژاپن روبرو شد. عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور برای بازپسگیری یک منطقه مهم در شمال بغداد از نیروهای گروه حکومت اسلامی اقدام به حمله کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فرماندهی عملیات مشترک در بیانیه‌ای گفت که این حمله بامداد روز سه‌شنبه در منطقه کشاورزی در شمال شرقی شهر سامرا و با هدف قطع راه‌های تدارکاتی گروه حکومت اسلامی آغاز شده است. شهر سامرا در 95 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. به نوشته این بیانیه، نیروهای شبه نظامی اغلب از شبه نظامیان شیعه و نیروی هوایی عراق در این حمله مشارکت دارند. منابع پزشکی فلسطینی روز سه‌شنبه گفتند که در پی تیراندازی سربازان و پلیس اسرائیل در اردوگاه قلندیه در نزدیکی بیت المقدس اورشلیم یک مرد فلسطینی کشته شد و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، درگیری زمانی روی داد که یک خودروی اسرائیل حامل مأمور مرزی در نیمه شب گذشته وارد اردوگاه قلندیه شد. یک مأمور پلیس اسرائیل با اعلام اینکه این خودرو به اشتباه وارد این اردوگاه شده بود، افزود که در جریان درگیری‌ها 5 مأمور پلیس مرزی اسرائیل هم زخمی شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، موج خشونت‌ها در اسرائیل و نیز سرزمین‌های فلسطینی 209 کشته بر جای گذاشته است. و اما تجربه انتخابات هفته اسفند چگونه آزمونی بود؟ درس‌های انتخابات کدامند؟ این پرسش‌ها را همکارم امیر مصدق کاتوزیان با سه میهمان میزگرد ویژه مرور بر انتخابات در میان گذاشته که در ادامه خواهید شنید. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه کنید.
انتخابات صحنه کارزار سیاسی است. رقیبان انتخاباتی در این کارزارها میکوشند بنیه خود را تقویت کنند و در این کارزارها همچنین قدرتمندان و چالشگران در پی برجسته کردن کم و کاست دیگری هستند تا هر نقصان طرف مقابل را به رخ واجدان شرایط رأی بکشند، با این هدف که از میان شهروندان یارگیری کنند و آنان را یا به مشارکت در انتخابات و رأی دادن به فهرست خود ترغیب کنند، یا واجدان شرایط رأی را به تحریم انتخابات دعوت کنند و یا به جامعه نشان دهند چرا خودشان در انتخابات شرکت نمی کنند. اما در پی انتخابات و رأی گیری در کشورهای مختلف، احزاب، سازمانها، جناحها، فعالان منفرد سیاسی رقیب و دست آخر طیف‌های مختلف العقیده شهروندان از فرصت استفاده می کنند تا ببینند تجربه انتخابات این بار چه درسی برای آنان در پی داشته است، عیب کار خودشان در کجا بوده است، چگونه می توانند ضعف‌های اصلی خود را برطرف کنند و سرانجام چالش‌های پیش رویشان کدام است و چه چاره‌ای برای آنها می توانند بیاندیشند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با میزگرد ویژه بررسی رویدادهای پس از انتخابات، در کنار شما با چنین پرسش‌هایی از احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید درگذشته شیعیان که برخی از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی ایران به او به دیده پدری معنوی مینگریستند. در قم، در تهران، محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران در پی انقلاب بهمن 1357 و فعال سیاسی که پیش از انتخابات 7 اسفند دلایل خود را برای عدم شرکت در انتخابات در اعلامیه‌ای منتشر کرد. و در لندن، سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی که پیش از انتخابات شهروندان را دعوت به پرهیز از برخوردهای حسبی و تشدید تنش میان جناح‌ها و میان جامعه و حکومت می‌کرد. آیه منتظری، اصلاح طلبان در این تجربه انتخابات هفته اسفند چه درسی از این انتخابات گرفتند؟
من فکر میکنم خیلی امیدوار شدن بیشتر به اون پتانسیل خودشون و کارایی خودشون و اینکه با همبستگی با گروه های دیگر اصلاح طلب و اینکه اون گروه های کوچیک اصلاح طلب رو هم به حساب بیارن میتونن کار بزرگی بکنن و من فکر میکنم این همبستگی و تشکیلات رو باید ادامه بدن تا انتخابات بعدی، یعنی اینجور نباشه که نزدیک انتخابات بخوان به این وحدت برسن و به این هماهنگی برسن. هرچه هماهنگی بین نیروهای اصلاح طلب بیشتر بشه مسلم پیروزیشون بیشتر میشه و اخلاقی برخورد کردن و تحمل مخالف و اینکه صبور باشن و از فشارها فرار نکنن بلکه از امکانات مثبتی که هنوز هست، هنوز باقی مونده استفاده کردن و اینکه با نظارت استثنایی شورای نگهبان که واقعا بدعتیه که در جمهوری اسلامی به وجود آوردن که خودشون بخوان این 6 نفر یا این 12 نفر شورای نگهبان این خودشون عقل کل بدونن و به جای مردم تصمیم بگیرن، این خب بدعت بزرگیه. ولی از همین فرصت باقی مونده، از همین چند درصد آزادی باقی مونده اصلاح طلبا استفاده کردن و از همونجا تونستن به یک پیروزی بزرگی برسن.
ممنون آقای منتظری. آقای ملکی، فعالان سیاسی که آمدانه در انتخابات شرکت نکردند یا گروه دیگری که انتخابات رو تحریم کردند، به نظر شما چه درسی از این انتخابات گرفتند؟
باشم که من این کلمه تحریم رو زیاد نمیپسندم، یعنی برای شما در این نامه که اخیراً من منتشر کردم توجه کرده باشید، من گفتم من در انتخابات شرکت نمی کنم و مردم آزادم شرکت بکنن یا نکنن و اینکه من بخوام انتخابات رو تحریم بکنم به دیگرم میگن این کار حرام است، من اصلا این کاره نیستم. من در اون نامه نوشتم که من در انتخابات شرکت نمی کنم به این دلیل، دلایلم هم آوردم. اما در مورد انتخابات من اصلا معتقدم و سالها بر این اعتقادم پابرجا هستم که ما در ایران چیزی به نام انتخابات نداریم. اگر بشه گفت انتصاب داریم، انتخاب رو دیگران میکنن، شورای نگهبان انتخاب رو میکنه، رهبر انتخاب رو میکنه، قدرت به دستان انتخاب میکنن، بعد میذارن جلو مردم میگن که آقا به این انتخابی که ما کردیم حالا شما با یکی از اینا رأی بدید. این انتخاب نیستش، یه نوع انتصابه. و به همین دلیل، به دلیل نبود شرایط یک انتخابات آزاد در ایران که شرایطش هم بارها گفتیم و نوشتیم، من اصولا معتقدم که انتخاباتی در ایران انجام نمیشه. و اصولا این که مردم رو ما بیام دو دسته بکنیم، یه دسته رو بگیم اینا اصلاح طلبن، یه دسته رو بگیم که اینها از کنم که اصولگرا یا به قول من همون بنیادگرا هستن، یه اصلا صحیح نیست. مگه ملت ایران فقط این عده هستن؟ ملت ایران داره افکار و اندیشه های مختلفی هستن، گروه های مختلف هستن و باید اجازه داد تمام اینها در انتخابات شرکت بکنن، هم از شیعه، سنی، مسیحی، بهائی، کلیمی، نمیدونم هر کسی، هر کسی هر عقیده داره، یکی مجاهده، یکی فدایی خلقه، یکی چپه، یکی راسته. نکته دیگری که مهمه و خیلی هم باید بهش توجه کرد این است که شما وقتی میرید اسم بنویسید برای انتخابات، به اصطلاح انتخابات، اول از شما تعهد میگیرن که یا اعتقاد داشته باشید و یا ملتزم باشید به ولایت فقیه. این مشکل کار از اینجا شروع میشه. ولایت فقیهی که هر کاری بخواد میکنه، هر تصمیم بخواد میگیره و هیچ کس هم پاسخگو نیستش، نه به مجلس پاسخگو هستش، نه به شورای به اصطلاح شورایی که دارن،
مجلس خبرگان،
خبرگان اسمش هم میخوادم میره، به مجلس خبرگان به هیچ کس پاسخگو نیستش. توجه بکنید، این دیگه مسلم شد که در این انتخابات آقای خامنه‌ای شکست کامل خوردش، رد خورد نداره، ولی باز میادش از کنم که اونجا با کماله، از کنم که نمیدونم بگم چیه بذارم، میاد میگه که من از ملت ایران به خاطر این فلان تشکر میکنم، و یا سپاه پاسداران اعلام میکنه که مردم ایران به ولایت فقیه رای دادن در این انتخابات.
خیلی متشکر آقای برزین. این انتخابات برای طیف‌های مختلف شهروندان ایران چگونه تجربه‌ای بود؟ چه درسی به هر یک از این طیف‌ها داد؟
ببینید، من هم تایید میکنم که در ایران گروه ها و طبقات و اقشار متفاوت اجتماعی وجود داره و ملت یک دست نیست، بلوک های مختلف اجتماعی رفتارهای متفاوتی دارن، اما به هر حال در یک چارچوب های مجبور به فعالیت هستن. اون گروهی که ما به عنوان طرفداران اصلاح طلب و اعتدالیون میشناسیم، اینا خب چند دست بزرگ از این انتخابات گرفتن. این گروه میدونن که انتخابات 100% آزاد نیست، میدونن که 100% عادلانه نیست، میدونن که عنصر انتصاب به آقای ملکی وجود داره، اما در این حال به این جنبندی هم رسیدن که انتخابات مهم هستن، تاثیرگذارن و بر اساس سود و زیان باید به انتخابات نگاه کرد و اون رو سنجید. من فکر میکنم که پایگاه اجتماعی اصلاح طلبا یاد گرفته که انتخابات رو صرفا یک مسئله حقوقی و یا آرمانی تلقی نکنه، یعنی انتخابات رو یک فرصتی ببینه که بر تحولات اجتماعی تاثیر میذاره، بر تحولات سیاسی تاثیر میذاره، هرچند که کاملا آزاد و عادلانه نباشن. این یه گروه اجتماعی. یه گروه اجتماعی هم طرفداران اصولگراها هستن که خب بخش مهمی از جامعه ایران، شاید حدود 15% از جامعه ایران طرفدارای قسم خورده و وفادار به اصولگراها هستند. درس بزرگ این انتخابات برای طرفداران این گروه اجتماعی این بود که آقا احتمال شکست وجود داره، میشه شکست خورد و باید شکست رو پذیرفت. اینکه اینا در تهران شکست خوردن، افراد بزرگشون نتونستن رأی بیارن، این درس بزرگی برای اصولگراها بود و بر همین اساس یاد گرفتن و یاد به این سمت شاید متمایل شدن که مجبورن با گروه‌های دیگر اجتماعی زندگی بکنن. و دوران تک حزبی در ایران تموم شده، اصولگرایان مجبورن برای بقای خودشون با دیگر اقشار اجتماعی بسازن. این یه درسی که بود به نظر من در این انتخابات گرفتن. یه گروه سوم هم هستن کسایی که رأی ندادن و خب اینم بخش مهمی از جامعه ایرانه و انتخابات رو عملا تحریم کردن و یا شرکت نکردن. حالا سوال اینه که این گروه آیا بر اثر این انتخابات سرسخت‌تر خواهد شد بر مواضع خودش و یا اینکه انعطاف بیشتری نسبت به پروسه انتخاباتی در آینده نشون خواهد داد؟ من فکر میکنم که اگر فضای سیاسی ایران در چند سال آینده یک مقدار بازتر بشه، شاید نیروها و اقشار تحریم کننده توجه بیشتری به روندهای انتخابات